بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 70. درباره حکومت. حکومت به مردم حکم می کند و در حد تواناییش که همان میزان تکنولوژی است، این حکم را بر آنان جاری می سازد و هر کسی هم که از این حکم سرپیچی کند، محکوم به مجازات می شود. حکومت کردن بر مردم، تکنولوژیکی کردن مردم است، به شرط اینکه تکنولوژی را در ابتدایی ترین معنایش که همان فنی شدن باشد درک کنیم. و ابتدایی ترین معنای فنی شدن همانا مکانیکی شدن است، یعنی عکس العملی شدن. همانطور که علم مکانیک که پدید آورنده ماشین است، علم عمل و عکس العمل است. حکومت هایی که کمتر به این علم آشنا هستند، عمر کوتاه تری دارند و در همان عمر کوتاه خود قادر به القاء حکم خود در مردم نیستند و لذا مستمرن در تقابل به مردم و مشغول سرکوب آنها می باشند. در اینجا می توان رابطه مستقیم بین تکنوکراسی و دموکراسی را درک نمود. بشر از این که مستقیماً تحت فرمان دیگری باشد، بیزار است، هرچند که آن فرمان به نفعش باشد و مطابق میلش نیز باشد. از همین نکته میتوان طبع مکانیکی حکومت‌ها را درک نمود. حکومت مردم را وادار به انجام کاری میکند که مطابق میلشان است ولی توان عمل کردن به آن را ندارند. و آنچه که در نظام‌های دموکراتیک اتفاق افتاده این است که تکنولوژی به خودی خود این کار را با مردم می کند و لذا حکومت از هر مسئولیتی مبرا می ماند و هر کاری هم که بخواهد بکند به واسطه تکنولوژی می کند. دموکراتیک ترین حکومت ها تکنولوژیک ترین حکومت ها هستند. تضادی که در جوامع تازه صنعتی بین مردم و حکومت‌های غیر تکنولوژی رخ می‌دهد قابل فهم است. تضاد بین تکنولوژی و سلطنت مستقیم. حکومت مظهر عریان‌ترین جبر و زوری است که افراد بشری تحمل کرده است. حکومت جاری کننده حدود است و افراد و اراده بشری را محدود می‌کند تا آنچه را که می‌خواهد در عمل هم بتواند. پس حکومت مظهر اراده به قدرت است و به قول هایدگر مظهر اراده به اراده کردن است. یعنی اراده مردم را مجبور به حرکت و عمل می کند تا به تحقق اراده خود بپردازند. این واقعی است که علارغم میل حکومت ها به خودی خود رخ می دهد. حکومت مردم را محدود می کند برای خودش و افراد و گروه هایی که در رأس آن هستند کمترین میلی به محدود کردن خود ندارد و بلکه به طور نامحدودی می خواهند که صاحب اختیار و عمل باشند و این درس را عملاً به مردم می دهند علی رغم میل خود. ولی خود حاکمان و گروه حاکمیت از توفیق رسیدن به مقام اراده به اراده کردن محرومند. زیرا ابزار و امکانات و ثروت و قدرت مادی و تکنولوژیکی که در اختیار آنهاست، آنها را از حریم اراده محض دور و بیگانه می کند و همین امر موجب می شود که افول حکومت ها پدید آید، وگرنه قاعدتاً هیچ حکومتی نباید زوال پذیر باشد. یعنی هرچه که حکومتی به لحاظ قدرت بیرونی رشد می کند، به لحاظ قدرت درونی تحلیل می رود و در عوض مردم به لحاظ قدرت ارادی رشد می کنند و این امر موجب سقوط حکومت می شود و پدید آمدن حکومت جدیدی از بطن مردم و این وضع باز تکرار می شود. حکومت می خواهد به واسطه محدود کردن مردم خودش نامحدود گردد و از این رو مرتکب ستم و سرکوب می شود. زیرا جریانی که به حکومت می رسد همان جریانی بوده است که قبلن در میان مردم به اشد محدودیت مبتلا بوده و لذا به اشد اراده به اراده کردن رسیده و حکومت را به دست گرفته است. پیدایش هر حکومتی همان وقوع اراده به اراده کردن می باشد. جامعه بشری حکومت‌های متمرکز و قدرتمند را بر نبودن حکومت ترجیح می‌دهد، زیرا از بابت نداشتن حکومت‌های مرکزی و بزرگ خسارات بیشتری دیده است تا از بابت ستمگری این حکومت‌های متمرکز. در اینجا مواجه با ماهیت دیگری از حکومت می‌شویم که همانا مسئله امنیت است و از طرف مردم ترجیح داده می‌شود نسبت به ناامنی حاصل از عدم وجود حکومتی مقتدر. مسئله این است که حکومت‌های مقتدر و متمرکز نیز خود مظهر ناامنی‌های بزرگی برای مردم هستند، ولی دلیل ترجیح ناامنی‌های حکومتی بر ناامنی‌های غیر حکومتی مسئله قانون است که پیشاپیش به مردم گوش زد می‌شود و مردم خود را پیشاپیش برای آن ناامنی حکومتی آماده نموده و در مقابل آن خود را ایمن می‌کنند. از طریق فنی سازی خیشتن، پیچیدگی، سیاست، راه‌های گریز. و می‌دانیم که حکومت‌ها به واسطه قانون است که محدود سازی را فراهم می‌کنند. مردم به واسطه قانون خود را مجهز می‌کنند تا بر علیه محدود سازی‌ها مقاومت کنند. محدود سازی قانون. قانون و دموکراسی به همین دلیل در نزد مردم ارزشمند است. و حکومت‌ها هم که به این ترفند مردم آشنا هستند، همواره به تدوین قانون‌های پیچیده‌تر و محدود کننده‌تری می‌پردازند، ولی همواره مردم جلوترند و به همین دلیل در هر حکومتی ایجاد یک سازمان سرکوب نیمه مخفی الزامی شده است که امروز تحت عنوان سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی مشغول به کارند و هرچه که دموکراسی شدیدتر می‌شود، این سازمان‌ها هم گسترده‌تر و قدرتمندتر می‌گردند تا آنجا که به صورت مقر فرماندهی و ستون اصلی هر حکومتی در می‌آید که خودش به هیچ قانونی پایبند نیست و در ورای قانون عمل می‌کند. این سازمان ها به مثابه هسته مرکزی اراده به قدرت می باشند. اراده به اراده کردن. پس می بینیم که دولت ها از طریق محدود کردن مردم است که به مردم احساس ایمنی می دهند. بنابراین دیکتاتوری و امنیت امری واحد است، همانطور که آزادی و ناامنی امری واحد می باشند. آنچه هم که عدالت نامیده می شود و دولت ها خود را مجری آن می دانند، حاصل همین محدود سازی و ایمنی است و عملا به معنای تعادل بین قدرت و امنیت است. اراده به قدرت که غایتش ضمانت خود قدرت است. اصولا هر حکومتی پس از استقرار کاملش خود را حافظ وضع موجود می داند و مخالف هر تغییر اساسی است. و این همان عدالت در تعبیر جهانی و عامش می باشد. تعادل بین حکومت و ملت. حکومت باقی می ماند و ملت هم ایمن می شود. و مردم خیلی سریع می آموزند که چگونه در مقابل قانون مسئول شوند و لذا برای این آموزش زحمت کشیدند و نمی خواهند به این زودی زحمتشان به هدر رود و حکومت دگرگون شود. مردم در جریان این آموزش عملی می آموزند که چگونه حریم اراده خود را حفظ نموده و آن را تقویت نمایند و این همان تکنولوژی است و حکومت ها از قدرت جادویی این تکنولوژی مخوف و نامرئی مردم اصولاً بی خبرند و لذا دیر یا زود به واسطه این تکنولوژی مردمی سرنگون می شوند. تکنولوژی ضد تکنولوژی حکومت. کارل مارکس معتقد است که دولت رسالتی جز دفاع از حریم مالکیت‌های فردی و حفظ بقا و استمرار تبعیض و بی‌عدالتی ندارد، یعنی وی حکومت را حامی ستم می‌خواند، لذا حکومت را ضد مردم می‌داند. ولی هگل، استاد فلسفی مارکس، اعتقادی معکوس دارد و دولت را یک سلول زنده بسیار غول پیکری می‌داند که جدای از جامعه نیست و بلکه جامعه نیز در حکومت قرار دارد و حکومت به مثابه هسته مرکزی این سلول است. هگل نهایتاً حکومت را حربه اجرایی ایده خدا بر بشر می داند. مشابه این نظریه در میان بسیاری از اندیشمندان شرقی رایج بوده است که شاه را سایه خدا می دانستند و حتی علی علیه السلام حکومت را پاسبان خدا بر مردم خوانده است. سقراط حکیم دولت را آینه ای می داند که هر کسی می تواند عدالت و بی عدالتی خود را در این آینه تماشا کند و این یک تعریف عرفانی از حکومت است. ارسطو که بیش از هر فیلسوف دیگری در این امر کار کرده است، انسان را موجودی اجتماعی می خواند و اجتماعی بودنش را منشأ نطق او می داند و نطق او را هم علت سیاسی شدن او می داند. و بدین ترتیب انسان را یک حیوان سیاسی معرفی می کند و حکومت را محصول همین طبع بشری می داند. توماس هابز، مبرخ و فیلسوف سیاسی شهیر اروپا، دولت را سیاست تن یا تن سیاسی جامعه می خواند. دانته، حکیم شهیر ایتالیا در رساله ای به عنوان دیکتاتوری حکومت‌ها را ذاتاً دیکتاتور می‌داند و دیکتاتوری را هم امری اجتناب ناپذیر معرفی می‌کند و تنها راه محو دیکتاتوری را پدید آمدن یک حکومت واحد جهانی می‌داند که در ورای امیال فردی و قومی و طبقاتی پدید آید و فقط مشترکات عام بشری را مد نظر و مدیریت کلی قرار دهد. ماکیاول، فیلسوف سیاسی دیگری از اروپا، کلن حکومت را مظهر پلیدی و دروغ و خیانت می داند و معتقد است که جز از این طریق نمی توان حکومتی برپا کرد. هر یک از این تعاریف با تمام تفاوت و تضادهایی که دارند، جنبه هایی از حقیقت واحدی را ارائه می دهند. قرآن کریم حکام را مظهر فساد می‌خواند و پیامبر اکرم می‌فرماید که هرگاه قومی در ستم افراط کند، خداوند از میان همان قوم حاکمانی ستمگرتر از خودشان را بر آنها می‌گمارد. و علی علیه السلام هر قومی را لایق حکومتش می‌داند. مسئله این است که آدمی با چه نیتی بخواهد بر واقعیتی نظر کند. به نیت تصرف، به نیت تغییر، به نیت شناخت حقیقت. از طریق هر یک از این دیدگاه ها می توان به تعریفی از مسئله حکومت رسید که به کلی از تعریف دیگر متفاوت و بلکه متضاد با آن است. آدمی اگر بتواند در واقعیتی تصرف کند، مسلماً آن واقعیت را همان گونه که هست درست و بجا می داند. در غیر این صورت، آن را نادرست می‌خواند و لذا دیدگاه انقلابی می‌یابد تا آن را دگرگون نموده و قابل مصرف نماید. فلسفه سیاسی مارکس و عموم ایدئولوژی‌های جدید از نوع این دو دیدگاه هستند، تصرفی و تغییری. فرق بین ایدئولوژی‌های رفرمیستی و انقلابی نیز از فرق بین این دو دیدگاه برمی‌خیزد. چه بسا یک ایدئولوژی انقلابی به ناگاه رفرمیستی شود و یا یک ایدئولوژی رفرمیستی حالتی انقلابی به خود بگیرد. و این دو وضعیت از انسان معطوف به اراده به قدرت می باشد که در لباس عدالت خواهی سخن می گوید و گویا خودش عادل است. کسی که نمی تواند اراده خودش را تحت فرمان خدا برد، مایل به فرمان روایی بر دیگران می شود و از نزدیکترین کسان خود شروع می کند و این همان جریانی است که علی رغم میل او، او را تحت فرمان دیگران می کشاند. صاحبان قدرت و حکومت و بدین طریق اراده اش تحت فرمان در می آید و مهار می شود. این همان جریان کلی و همه جایی است که حکومت را پدید می آورد و معنای حکومت را به عنوان یک ضرورت عام بشری تحقق می بخشد. آدمی یا می تواند بر اراده اش فائق آید و صاحب اراده اش شود که این انسان کامل است و یا اراده خود را تحویل یک انسان کامل می دهد تا تربیت و رام سازد و به او بازگرداند و این مؤمن است. و یا اراده‌اش تحویل کسانی می‌شود که اراده دیگران را به زور تحت فرمان خود قرار دادند. و این انسان حکومتی و سیاسی است که اکثر بشریت این گونه اند. یعنی انسانی که نتواند مالک اراده خود شود، دیر یا زود اراده‌اش را تحویل دیگران می‌دهد. این دیگران یا مرد حق است که اراده‌اش را تربیت نموده و به او باز می‌گرداند و یا عنصری از حکومت است که اراده‌اش را می‌خرد و تباه می‌کند و بدین ترتیب او را از شر اراده‌اش می‌رهاند و تبدیل به مهره حکومتی می‌نماید. انسانی که نخواهد اراده خودش را بشناسد، آن را واگذار می‌کند و می‌فروشد. انسان یا اهل معرفت نفس است و یا اهل سیاست و تجارت نفس و حکومت بازار خرید و فروش اراده افراد جامعه است. سیاست بازار خرید و فروش انسان است. از همین روست که قرآن کریم تغییر سرنوشت یک قوم را منوط به تغییر نفس افراد آن قوم می داند و تغییر نفسانی مستلزم شناخت نفس است. سیاست عرصه بروز نفس اماره و جاهل بشر است و حکومت هم مسئول به زنجیر کشیدن این نفوس اماره و یاغی و جاهل است. و پیشرفته ترین زنجیرها نیز تکنولوژی مدرن است که با پنبه سر می برد و با تارهای نامرئی زنجیر می کند. با تلویزیون، تبلیغات، هنر، مخدرات، الکل، داروهای آرام بخش و روانگردان با کامپیوتر و انواع اسباب بازی ها. فرق بین دموکراسی و دیکتاتوری، فرق بین تکنولوژی و سنت است. حکومت با واسطه و بی واسطه. حکومت باعث و بانی ظلم نیست، بلکه مظهر و نماد ظلم جامعه است و تخلیه گاه ظلم است. حکومت مدخل و مخرج کبر و کذب و جهل است و در نقطه مقابل آن مرد حق قرار دارد که مدخل و مخرج صدق و عدل و معرفت است و وجود اوست که به خودی خود حکومتها را از درون می پوساند و منفجر می کند. این است که مثلا یک آدم آسمان جل و آفتاب نشینی مثل سقراط رعشه بر اندام یک امپراتوری می اندازد تا آنجا که محاکمش می کنند و به قتلش می رسانند. مسیح علیه السلام و محمد صلی الله نیز همینطورند. اینها نه هرگز دعوی حکومت کردند و نه حکومتی پدید آوردند. آن پرولتر آرمانی مد نظر مارکس که عامل انقلابات حقیقی است سقراط گونه است و مارکس نتوانست به غایت ادراک خود برسد و نیمه کار به میدان آمد. مدینه فاضله افلاطونی به همان شدت که آرمانی و زیباست ولی عملی نمی آید، در نظر وی حکومت آرمانی و برحق آن است که در رأس آن فلاسفه حضور داشته باشند و البته منظور وی از فیلسوف کسانی چون پیر و استاد وی سقراط است، زیرا در نظر افلاطون فیلسوف حقیقی این گونه است و نه مثل هگل و کانت که مزدوران دربارها بودند و سقراط یک حکیم عمله بود مثل علی علیه السلام و شمس تبریزی. و این شباهت زیادی به تعبیر مارکس از پرولتر دارد. در ایدئولوژی مارکس رهبری جامعه کمونیستی بایستی در دست چنین کسانی باشد. فیلسوف های عمله، عمله های فیلسوف. پس می‌بینیم که مدینه کمونیستی مارکس ماهیتاً افلاطونی است و لذا محال است. و محال بودن این آرمان را یک حکیم عملی که بزرگترین عمله و حکیم تاریخ است در عمل اثبات نمود. حضرت علی علیه السلام به واسطه پذیرش حکومتی که با اکراه در اختیار گرفت، ولی مارکس همه آن مدینه های فاضله را تخیلی و غیر عملی می دانست و معتقد بود که تا ابزار تولید به لحاظ تکنولوژی به کمال خود نرسد و تمام اتوماتیک نگردد، جامعه کمونیستی محقق نمی گردد. به نظر ما مارکس در اینجا به کلی از معرفت بنیادین و اولیه خود بیگانه شده است. به علاوه اگر مارکس مکاشفات باستان شناسی امروز را در دست می داشت و یا روایات مذهبی را باور می کرد، می فهمید که بارها در طول تاریخ بشری تمدن‌های علمی فنی بسیار پیشرفته پدید آمده و نابود شدند و کمونیسمی هم پدیدار نگشته است. مارکس فریب تکنولوژی را خورد و جز انسان عارف کامل از این وسوسه و فریب مسون نیست و غافل از این که تکنولوژی دقیقاً عنصر نهایی قهر و غضب و ستمی است که بر سر بشر فرود می آید و او را مجبور به عدالت می کند. عدالتی زجرآور و دوزخی و به واسطه دوزخ نمی توان بهشت آفرید و مارکس می خواست آن بهشت گم شده را به واسطه تکنولوژی یک بار دیگر احیا نماید. حالان که تکنولوژی عرصه بروز دوزخ و عذابهای آن است بر بشر ستمگر. دوزخی که در مرحله نخست درب باغ سبز بهشت را نشان می دهد. مارکس ضد حکومت ترین فیلسوف کل تاریخ است و عجبا که حکومت قهار و بیرحم موجود در نفس تکنولوژی را درک نکرد. شکی نیست که فقط یک حکیم و عارف کامل و عمله می تواند جامعه‌ای را بر اساس مهر و عدالت هدایت کند، زیرا از سلطه‌گری رسته است و بی نیاز شده است و بر اراده خود فائق آمده است، ولی مسئله این است که آیا چنین کسی حاضر است که رهبری جامعه ای را تقبل نماید؟ و مسئله دوم این است که آیا جامعه حاضر است که رهبری وی را بپذیرد؟ علی علیه السلام با حکومت 5 ساله‌اش بزرگترین و تنها حجت کامله در این امر در کل تاریخ بشر است و پاسخش به این دو سؤال منفی است. و روایاتی هم که درباره ظهور امام زمان و حکومت جهانی او در دست داریم تأیید کننده همین حقیقت است، زیرا بیش از 2/3 بشریت در این قیام کشته می شوند و مابقی جبرن تسلیم می شوند و نهایتاً خود امام به قتل می رسد. لذا حکومت جهانی امام زمان در جهان اسلام و مشابهش حکومت جهانی حضرت مسیح علی رغم تصورات عامیانه حکومتی رمانتیکی نیست. بنابراین مجموعه این حقایق تلخ و عقلی و نقلی و تجربی و تاریخی هر انسانی را از پدید آمدن بهشت زمینی به کلی مایوس می کند و این یأس بزرگ به قول علی علیه السلام پیش درآمد پیروزی بزرگ است و این پیروزی آن است که هر کسی را جبرن به خودش باز می گرداند تا حقایقی مثل عدالت و هدایت و صلح و سعادت و بهشت را در درون خود جستجو کند. آنکه اهل سلطه است روی به حکومت دارد و خواه ناخواه مستقیم یا غیر مستقیم عنصری از حکومت و مهره‌ای از ستم و تکنولوژی آن است. و آنکه چنین نیست روی به خیشتن دارد و بر خود وارد می شود و این گونه است که حکیم عملی پدید می آید و حکیم یعنی حاکم بر خیشتن. ولی حقیقت نهایی آن است که فقط کسی که از ستم و سلطه و جهل پاک شده است می تواند اراده و امرش را به صورت نور تا اعماق جامعه و قلوب بشری بفرستد، حتی اگر مقیم غار باشد. کسی که به طور کامل بر اراده اش مسلط شده و صاحب اراده گشته است فرمان می راند و کل بشریت را تحت فرمان دارد. امام زمان که پاکان و عادلان و مؤمنان تحت شعاع رحمت و هدایت او قرار دارند و ظالمان و متکبران و مفسدان هم تحت شعاع عدالت او. امر او در همه حال بر کل جهان جاری است. آن که هنوز چشم به بیرون دارد و تکنولوژی را می پرستد زیر تیغ عدالت او قرار می گیرد که هنوز هم قرین رحمت است، و اما آن که از دنیا دلکنده و چشم به درون خود دارد از نور رحمت و هدایت و معرفتش برخوردار است. در آنچه که هست و جریان دارد، عدالت قوغا می کند. آن که تکنولوژی و حکومتها را می پرستد، مشغول پرستش عدالت است، هرچند که تاب آن را ندارد و مرتباً نعره می زند. دوزخ عرصه غلبه عدالت است و بهشت هم عرصه غلبه رحمت. تکنولوژی شمشیر عدل امام است که از دست حکومت‌ها بر سر مردم فرود می‌آید و نعره همه را در می‌آورد و برنده‌ترین و پیشرفته‌ترین این تکنولوژی هم تسلیحات است که در دست قهارترین حکومت‌ها قرار دارد و نرم‌ترینش هروئین است که در دست ضعیف‌ترین حکومت‌هاست و جادوی سیاه که هزار بار قدرتمندتر از هروئین می‌باشد. درباره خواب، هر انسانی لااقل یک سوم مدت شبانه روز را در خواب است و بدین ترتیب هر انسانی یک سوم عمرش را در خواب است، یعنی یک سوم بشریت و نیز یک سوم تاریخ در خواب می گذرد و این یک محاسبه عددی است. خواب نیز همچون مرگ از اسرار دانش بشر می باشد و نیز این دو ماهیتاً یکی هستند، منتها با تفاوتی در شدت و مدت. این مسئله به لحاظ دانش و تجربه بشری هم محسوس و ثابت شده است و قرآن کریم نیز خواب را موت خفیف و موقت نامیده است. پس با رویارویی خواب و مرگ می توان درک محسوس تری از هر دو پیدا نمود. به واسطه ی دو مسئله است که بشر می تواند خواب را حس و درک کند. یکی مسئله استراحت و رفع خستگی و کسالت و بیماری از تن و اعصاب و روان است که بدین لحاظ می توان خواب را حریم تغذیه روحی و احیای مجدد قوای حیاتی دانست. و مسئله دیگر هم پدیده ایست که رویا نامیده می شود و در طول تاریخ مورد نظر عالم و عامی بوده است و آنچه که مربوط به مسئله تجدید قوای جسمی و روانی است، صورت ظاهریش این است که به هنگام خواب گرمای بدن، فشار خون و ضربان قلب پایین می آید و هرچه که خواب عمیق تر باشد، شدت این نزول بیشتر است و حتی تنفس هم کندتر می شود و این امر یکی از دلایل خورناس کشیدن در خواب است و همه اینها نشانه هایی از مرگ خفیف است. و جالب این که آدمی در خواب به واسطه نزدیک شدن به حدود و شرایط مرگ است که رفع خستگی و کسالت و بیماری می کند و قوای حیاتیش را تجدید و تقویت می نماید. و می دانیم که نخستین و محوری ترین درمان هر مرضی خواب زیاد است. از نخستین معنایی که از این جنبه خواب به دست می آید آن است که حیات و قدرت حیاتی از مرگ تغذیه می کند. یعنی کارخانه و معدن تغذیه حیات مرگ است و انسان به میزانی که به مرگ نزدیک تر می شود زنده تر می گردد و قدرت حیاتی شدید تری کسب می کند. و همین دلیل است کسانی که به مرض بیخوابی یا کمخوابی مبتلایند به لحاظ جسمی و روانی مستمرن رنجورند و موجوداتی ضعیف می باشند. معنای ثانوی و بلکه بنیادی تر این تجربه آن است که هستی انسان از نیستیش برمی خیزد و نیستی سنگ زیربنا و جوهری هستی است. نتیجه دیگر این است که منشأ سلامتی انسان بیماری است و خود بیماری ها تقویت کننده حیات و منشأ سلامت هستند، زیرا بیماری علت و سبب مرگ است. این بدان معناست که آدم هایی که اصلا مریض نمی شوند در واقع بیش از حد تحلیل رفتند و کل جانشان در مرضی مزمن غرق شده است و به حدی است که اصلا بیماری را درک نمی کنند زیرا در آن غرق هستند. و این امر مصداق آن سخن علی علیه السلام است که بسا امراضی که شفا هستند. و طب مدرن از درک و پذیرش این حقیقت عاجز است و به همین دلیل خودش منشأ بسیاری از امراض جدید شده است. و درست به همین دلیل است که کسانی که به وسوسه پزشکی مبتلایند و مرتباً به این پزشک و آن پزشک رجوع می کنند، به تدریج بر اثر مصرف داروهایی که اجازه نمی دهند که بیماری کار شفابخش خود را در انسان به ثمر برساند، دچار بیخوابی و استهلاک قوای جسمی و روانی می شوند. و بیخوابی از معضلات اپیدمیک این قرن است که خود کانون انواع امراض مدرن گردیده است. زیرا کسی که خواب عمیق ندارد نمیتواند به حریم مرگ نزدیک شود و از آنجا قوای حیاتی بگیرد. این مسئله خود زمینه اصلی گرایش بشر به مواد مخدر و داروهای خواب‌آور است که هرگز موجب خواب واقعی نمی شود و بلکه فقط بی‌حسی و منگی تولید می کند و ما بقیه قوای حیاتی را هم به هدر می دهد. نهایتاً کل این جریان بدان معناست که با پیش روی زمان به طور روزافزونی خواب بر انسان حرام می شود. این پیشروی هم در جریان کلی تاریخ منظور است و هم در محدوده عمر فردی. هرچه که بشر در محدوده عمر فردی و نیز در کل بستر تاریخیش پیرتر می شود، خوابش هم کمتر می شود. این امر را می توان حتی در نوزادان جدید هم ملاحظه کرد. غریزتاً نوزادان حدود 2/3 هر شبانه روز را بایستی طبق سنت بخوابند، ولی امروز حتی نوزادان مواجه با مسئله کمخوابی هستند و مادران را کلافه می کنند. یعنی نوزادان امروز مثل پیران نسل‌های قبل شدند. به لحاظ اعتقاد دینی ما نیز بیخوابی فزاینده از نشانه‌های آشکار عرصه قیامتی است که مرتباً به لحظات کمالش نزدیکتر می شود. رویارویی با غایت عالم و آدم، رویارویی با پروردگار و به هوش آمدن جبری. در کلام قرآن کریم خواب به امر خداوند بر نفس انسان غالب می شود و خداوند نفس انسان را موقتاً می میراند و به سوی خودش بالا می برد. پس عالم خواب یک تقرب الالله است و بیهوده نیست که در احادیث ما آمده است که خواب از جمله خالصانه ترین عبادات است که به صورت توفیق اجباری حاصل می شود. پس علت احیای تن و روان آدمی در عالم خواب همانا نزدیک شدن به منشأ حیات و هستی و سلامتی، یعنی خداوند است. و قیامت نیز در مرحله نهایی و کاملش همانا تقرب الالله است تا رویارویی با او که به صورت توفیق اجباری برای کل عالمیان صورت میپذیرد. پس میتوان گفت که خواب نیز نوعی معراج و قیامت خفیف و موقتی و اجباری است. پس اگر در عرصه آخر الزمان که همان وادی قیامت 50,000 ساله است که ما در آن قرار داریم، انسان به طور روزافزونی از خواب محروم می شود و به مواد خواب‌آور متوسل می گردد، بدان معناست که از خواب بی نیاز می شود. زیرا در بیداری نیز انسان به سرعت در حال نزدیک شدن به خداست و خواب و بیداری ماهیتی یکسان یافته است، ولذا روی آوردن انسان به مواد خواب‌آور و کرخت کننده تلاشی جاهلانه و بلکه کافرانه است. تلاشی به قصد تجاهل و به خواب زدن خیشتن برای نزدیک نشدن به خدا و انکار رویارویی با اوست و این است که تلاشی عذاب‌آور و عبث است. تلاشی برای روبرو نشدن با خود. در بیانی دیگر به خواب رفتن در تجربه عام بشری دقیقاً به مانند مست شدن است و چنان سیاه مستی که انسان را به کلی از خود بی خود می کند و این همان واقعه خوابیدن است. در بیان قرآنی نیز مرگ به سکران و مستی عظیم تعبیر شده است و این مستی همانا روی نمودن اجباری به سوی خداست. و قرآن می فرماید که تا آدمی مستی مرگ را نچشد روی به خدا نمی کند. و اگر در فرهنگ مذهب و مخصوصاً اسلامی شوق و رغبت به مرگ از نشانه های ایمان خالص و دوستی با خداست، کاملاً معقول و محسوس می باشد. و اگر عارفان از قدیم الایام مبتلا به بیخوابی و شب زنده‌داری بودند، به معنای تقرب پیشاپیش آنها به خداوند است که آنها را از خواب بی‌نیاز کرده است. و به زبان دیگر می توان گفت که آنها به ندرت می خوابیدند، زیرا همواره در مقام خواب حقیقی و کامل بوده و به قول علی علیه السلام قبل از اینکه بمیرند مرده بودند و در محضر حق قرار داشتند و قیامت خیش را به جلو انداخته بودند و از مصادیق السابقون السابقون اولئک المقربون می باشند. یعنی پیش از مهلت جهانی به تقرب با حق رسیده بودند. و باز بیان دیگر این است که خوابیدن نوعی جدا شدن از مکان و زمان است که نوعی دوری و تقوای از دنیاست که خداوند به صورت توفیق اجباری نصیب همه می کند. این تجربه را بسیاری از انسانها کاملا در عالم خواب درک کردند. و حتی مخصوصاً در سرآغاز خواب جدا شدن از تن خود را شاهد بودند. به لحاظ عقلی و حسی می دانیم که جدا شدن از ماده همانا فارغ شدن از جریان زمان و تاریخ است. یعنی خوابیدن همانا تجربه آخر الزمانی عام بشر است و بشر در عالم خواب تدریجاً تا سرحد آخر زمان به پیش می رود ولی کاملاً از آن قطع رابطه نمی کند و لذا دوباره به تن باز می گردد و بیدار می شود. و خداوند در قرآن نیز می فرماید شب هنگام صدای خدا به شدیدترین وضعی به انسان می رسد و به همین دلیل پیامبر و مؤمنان را دعوت به شب زنده‌داری کرده است تا بتواند با گوش و چشم و حس و عقل خاکی ندای حق را درک نموده و معرفت یابند. پس معلوم می شود که خواب و شب بر یک راستا قرار دارند. همانطور که در قرآن کریم آمده است که روزها آدمی چون چوب خشکی بر آب شناور است. یعنی شبها انسان مؤمن و اهل معرفت با چشم باز و به واسطه یه هوش خاکی خود در اقیانوس وجود غواصی می کند و مرواریدهای حکمت و معرفت و علم لدنی را صید می نماید. پس می توان گفت که شب زنده‌داری اهل معرفت به مثابه طی طریق درجات قیامت و مراتبی از معراج است و درک آخر الزمان به معنای غایت حقیقت دین محمدی است. و باز به بیانی دیگر به خواب رفتن دقیقاً به معنای درغلتیدن به جهان تاریک و غیبی درون خیشتن است، همانطور که به هنگام خوابیدن چشم بر جهان بیرون بسته می شود و به جهان درون باز می گردد. و بدین معنا خواب را می توان تجربه اجباری معرفت نفس دانست که رویاها اعم از خوب و بدش حاصل دیدار انسان با ماهیت و باطن خیشتن است. و سیر و سلوک در طبقات باطن خیشتن تا سرحد ذات مطلق وجود خیش که همان خداست. و عارفان که سلاطین معرفت نفس می باشند بیشترین بهره را از این واقعه در شب زنده‌داری های فکری و عبادی خود می برند. یعنی آنچرا که دیگران در خواب می بینند و اکثرش به یاد نمی آورند و آنچرا هم که به یاد می آورند نمی فهمند و آنچرا هم که می فهمند باور نمی کنند، عارفان با چشم باز می بینند. اهمیت خاص الخاص سحر در مکتب عرفان از همین روست که گاه می تواند مبدل به لقاء الله شود. بنابراین عموم مردم در شب که عرصه بیداری دل و روح است در خوابند و در روزها هم که به کلی خوابند و بنابراین همه در خوابند. ولذا تاریخ عام بشریت همان تاریخ راه رفتن در خواب است، یعنی تاریخ خواب است و این است که پیامبر اکرم می‌فرماید که مردم در خوابند و چون بمیرند بیدار می‌شوند. بنابراین به طور کلی می‌بینیم که آنچه که عالم خواب نامیده می‌شود در حقیقت بیداری دل و روح و هوش انسان است و آنچه که بیداری نامیده می شود در حقیقت عرصه خوابیدن دل و روح می باشد و انسان چون چوب خشکی معلق و شناور بر آب است و با باطن حیات و هستی بیگانه است. همانطور که آدمی آنچه را که مرگ می نامد همان حیات است و آنچه را هم که نیستی می فهمد هستی است و بدین گونه است که همه ارزش‌ها و اعمال و افکار بشری 100% معکوس و وارونه است و لذا همواره ناکام و فریب خورده است و اینکه بشریت به یکی از مراحل نهایی و تعیین کننده قیامت و بیخوابی فزاینده نزدیک می شود و به دلیل این نزدیکی فزاینده و تصاعدی نسبت به حقیقت و خداوند از قدرت هوش و حیات روزافزونی نیز برخوردار می شود. ولی از آنجا که از فهم ماهیت این واقعه و مبدأ و معادش غافل است، لذا کل این هوش و بیداری فزاینده و قدرت حیاتی و روحی خارق العاده را به مصرف امور حیوانی و شهوانی و شیطانی می رساند و بدین گونه خود را به فساد و انحطاط و عذابی نو به نو و فزاینده ای مبتلا ساخته و خود را از پای در می آورد. رشد روزافزون و خارق العاده تکنولوژی نیز از نشانه های این دوران است. تکنولوژی که در خدمت نابودی بشر قرار گرفته است و هنرها و تبلیغات و پزشکی و خدمات نیز جملگی بر مدار خواب کردن بشر عمل می کنند و هر روزی یک مسکن جدید دارویی، تخدیری، سیاسی، فرهنگی یا علمی به بازار وارد می کنند. به همراه بمب نوترونی جادوی سیاه پدید می آید که گویا هزاران بار قدرتمند تر از هروئین است و کل علوم انسانی و هنرها و سیاستها کاری جز مخفی نمودن و یا توجیه این عذابها و جهالتها ندارد. کل این تمدن به طرز فزاینده‌ای به سوی بیخوابی می رود و لذا محصولاتش جملگی خواب آورند. هرچند که با مصرف این محصولات در بلند مدت فقط بر شدت این بیخوابی افزوده شده و آن را عذاب آورتر می کند. آخرین و برترین آرمان انسان متمدن خواب است. آرمانی که هر روز غیر ممکن تر از دیروز می شود. زیرا زمان در حال به پایان رسیدن است و شمارش معکوس به مرحله نهایی و به لحظه صفر نزدیک می شود و در لحظه صفر و در بی زمانی خوابی هم ممکن نیست. هر کسی به طور فزاینده‌ای با تمامیت هستی خود در اعماق و ابعاد گوناگونش جبران روبرو می شود. قیامت آن هنگام است که باطن هر کسی در مقابلش عیان می شود. آن که اکراه کرد و روی گردانید بدبخت می شود و آن که توبه کرد و به خدایش پناه برد سعادتمند می گردد. قرآن کریم.